أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحصل مما تقدم أن في تفسير الضرب في قوله تعالى واضربوهن قولان أحدهما ما نسبه في الرياض إلى المشهور بين الأصحاب وهو الضرب المؤلم المناسب لمقام التأديب والتعزير. الثاني الضرب للسواك وما شابهه برفق ومدارات ولين. استدل للأول وأن الضرب إذا لم يكن مؤلما لا يؤثر في التأديب فهو غير مناسب للتأديب ولا يتحقق به غرض الشارع. واستدل للقول الثاني بالمرسلين أحدهما ما أرسله عن الباقر عليه السلام في تفسير مجمع البيان وما روي في الفقه الربوي. مقتضى التحقيق في المقام أن نلاحظ سند رواية الفقه الربوي نظرا إلى ذهاب جماعة من فقهائنا ومحدثينا إلى اعتبار هذه الرواية يعني هذا الكتاب فجزموا بأنه تصنيف الإمام الرضا وقوله عليه السلام. فلو ثبت اعتبار هذه الرواية لا مناص من الأخذ بها ورفض قول المشهور لأن الشهرة الروائية في نفسها ليست بحجة وإعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يجب وهن سندها على التحقيق المختار. ثم يقول الكلام في الغرامة يعني غرامة الذر إذا اتفقت عيب من جرح أو كسر أو عيب بالزوجة في الزوج بالذرب فهل يضمن الزوج أم لا؟ فيه خلاف أيضا ولكل قائل دليله ومقتضى التحقيق فيه الغرامة مطلقة سواء كان الذرب مما يتبقى منه الكسر يتبقى منه الجرح يعني بحد من الشدة يكون عادة موجبا للجرح أم لا، لأن تجويز الشارع وإعطاء الولاية إلى الزوج للذرب لا يوجب نفي الزمان لا ينافي نفي الزمان. اجمال کلام تفسیر این که عرض میکنم در اون مسئله قبل که راجع به تفسیر ضرب بود برای مشهور استدلال شده به این که این ضربی که مؤلم نباشه درد نیاره این مؤثر در تأدیب نیست. لذا مناسبت نداره این چنین ذهنی رو شاره در مقام تأدیب تشریع کرده باشه. این حاصل این استدلال هست و یا تأثیر داشته باشه که انه تشریع و تجویز و امر به چنین ضربی لغو هست، لغو لازم میاد، چون چیزی که غرض آمر رو نتونه، یک امری که غرض آمر به اون متحقق نشه، معلوم میشد که اون مراد نیست. یا به عبارت دیگر امر به فعلی که اون فعل به دو گونه قابل انجام، گونه اول محقق غرض آمر باشد، گونه دوم محقق غرض آمر چی آقا نباشد. خب اوغلا کدام یک رو از امر این آمر می فهمن؟ اونی که محقق غرض باشه. این استدلال مشهور هست. خب البته اینجا یک اشکال صغروی یا به عبارتی دیگر کبروی میشه، یعنی کی گفته که حالا ضرب مؤثر در تأدیب منحصر در ضرب معلم هست مطلقا؟ اشخاص متفاوتن، اگر سبی باشه یا بالغی باشد که دجوج باشد و بجز ایلام راهی برای تعدیل او نباشه، خب درست این حرف، این مدعا رو میپذیریم. ولی اگر که غالب همین طوره، افراد با یک برخوردی که همون غیر معلم باشه اما جدی باشه، با اراده جدیه یک چیزی رو، یک شاخه‌ای رو، یک مثلا چوب نازکی رو، یک نی رو، یا یک مثلا شاخ سباق رو، مسواک رو، شبه زالک رو، به جدیت که واقعا هم جدی است و اون زن از او هیچ برداشت عدم جد یا شوخی نمی کنه، جدی است، این کافی است برای اینکه غالبا زن حساب خودش رو مثلا لذا جای تأمل داره این استدلال. بنابراین سراغ قول مقابل که میریم، به دو مرسل استدلال کردن. خب اولی که مجمع بیان ارسال کرده اون قابل اصلاح نیست سندش، ولی دومی قابل اصلاحه. اگر ما جزء کسانی باشیم بپذیریم که اعتبار کتاب فقه رضا رو، معنای قول مقابل اینه، این لازمه قول مقابل اینه. دو قول در کتاب قول رضاست، یکی این کتاب ثابت نیست که مال امام باشه، قول دیگه میگه ثابته، ادله قائم میکنه میگه مال امام رضاست. یعنی چی؟ یعنی تصنیف امام رضا علیه السلام است، یعنی به خط امام رضا است، اصلا به خط امام رضا علیه السلام. اونی که علامه مجلسی میگه، میگه که به خط امام رضا علیه السلام هست. خب بجادم یافت شده، یکی از طرق تحمل روایات، پنجمین طریق در مقیاس روایه مفصل اینجا توضیح دادیم، مراجعه بفرمایید. پنج راه دارد تحمل روایت، یکی از راه های تحمل روایت وجاده هست. اگر از شما سوال بشد که خب جناب فاضل محترمی که الان 7 سال 6 سال 8 سال 10 سال در خارج هستید، بگید طرق تحمل روایت چیه، چند تاست، باید حفظ باشید، آماده باشید. پنج طریق هست به حمل روایت، یکی از این طرق وجاده بود که ما در وجاده اشکال کردیم، گفتیم که اگر قرائنی متوفر بشد این مثل قبلی ها معتبر میشه. بله مثل قبلی ها معتبر میشه این وجاده، و الا فی نفسه کتابی رو انسان وجدان بکند، پیدا بکند که منصوب به کسی هست، این نمیتونه اماره اغلاییه باشه فی نفسه، چون امکان جعل و نسخه برداری و همه چی هست. کسی که معاصرش نبوده 100 سال بعدش بوده، خب این چطوری میتونه ادعا بکنه که این خط اونه؟ مگه بودی اون رو دیدی؟ مگه توجه فرمودی؟ این مشکل مگر اینکه عقد کردم یه قرائنی باشه، مثلا این فرد خط اون شخص رو کتابی از خود اون شخص داشته باشه، خط او رو بگیره مقابله بکنه، خط شناسا بیان ببینه هیچ مو نمیزنه این خط به اون خط دیگه، مثلا عادتا اماره میشه، توجه فرمودید؟ مثلا و یا شبیه این گونه موارد. و الا مجرد وجاده عقد کردیم در اونجا که اماره بر این که این صادر شده از خود اون شخصی که منصوب ادعی هست نیست، اماره نیست، باید قرائن حاصل بشن. حالا اینا مدعی هستن که قرائن حاصل است در اینجا، توجه فرمودید؟ پس ما باید اینجا رو الان صاف بکنیم. اون فقیهی که میخواد در این فرع الان فتوا بده بند به این روایت میشه، اگر تونست اعتبار روایات فقه الرضا رو اثبات بکنه، اون وقت نتیجه میشد که بفرمایید که بعد همون فتوایی که مشهور دادن رو رد میکنه، میگه نه شهرت فتوایی که اعتبار نداره فی نفسه اولا، و ثانیا اعراض مشهور از خبر معتبر، از روایت معتبر موجب وهم نیست علل مبنا، چون این رو هم در همون مقیاس روایه و در کتاب اصول مفصل همین مطلب رو بحث کردیم، دلیل اقامه کردیم که بله عمل مشهور جابر ضعف هست، میشد حتی سیره اغلا اقامه کرد در اونجا، ولی اعراض مشهور چیزی که خودش هیچ حجیت نداره نمیتونه مقابل یک حجیت که ادله حجیت خبر واحد اطلاقش اینو گرفته، میگه حجتون، این بخواد جلو او رو بگیره معناش این است که بتونه صالح باشه تقیید بزنه اون اطلاق اون اخبار رو، اخبار حجیت خبر واحد رو، توجه فرمودید؟ رأی مشهور نمیتونه تقیید بزنه مادامی که اجماع نشد، اگر اجماع باشه بعد تقیید میزنه، لذا گفتیم اگه اتفاق همه باشه میتونیم باید اینو کنار بذاریم، چون به مسابه اجماست، اتفاق هست، قرینه قطعی هست، حدس آور هست، اطمینان میاره، همون ملاک اجماع رو که انه داره این بایدان. خب در اینجا حالا کتاب فقه الرضا الان ببینیم چطور هست، عرض بکنم که نکاتی در اینجا هست. اون اولین کسی که این کتاب رو به اصطلاح اعلام کرد همون پدر علامه مجلسی هست، ایشون دیروز عرض کردم این رو سید مجاهد در مفاتیح الاصول از پدر مرحوم علامه نقل کرده، مرحوم علامه مجلسی خود علامه مجلسی از پدر خودش نقل کرده که متن عبارتش رو دیروز من خوندم که گفته پدرم از کی گرفته این رو. اون وقت اونی که اصل هست در سند این کتاب یدور بین دو اسم، یکی احمد ابن سکین، یکی محمد ابن سکین. علامه مجلسی مدعی است که این احمد ابن سکین هست، جد من هست و با امام رضا علیه السلام مصاحبت داشته، مصاحبش بوده و ایشون این رو نقل کرده. ولی خب البته در رجال که میریم احمد ابن سکین مجهول هست، به نام احمد ابن سکین نجاشی و فشی و شیخ و دیگران این رو توثیق ندارن و حالش مثلا متعرض نشدن. اونی که متعرض شدن محمد ابن سکین هست، توجه فرمودید؟ اونی که ایشون مدعی است در سند این واقع شده، این توثیق نداره، مجهوله. اونی که توثیق داره محمد ابن سکین هست. البته ناقل از این احمد ابن سکین و محمد ابن سکین کی هست؟ به عبارت دیگر اون اولین کسی که وجاده کرده این کتاب رو یافت کی هست که گفته من این کتاب رو یافتم؟ تو در داخل خود کتاب به اصطلاح احمد ابن سکین نقل کرده این کتاب رو از امام رضا علیه السلام. این کسی که وجاده کرده شخصی از افاضل هست، از فضلای شیعه هست، سید امیر حسین ابن حیدر ابن ابراهیم عاملی هست که این رو هم عرض کردیم. قدما از نجاشی و شیخ اینا کسیشون رو توصیق نکرده، ولی محقق نراقی مثلا ایشون رو یکی از فضلاء محققین، فقهاء محققین، شیخ منتجب الدین که خب تقریبا قریب به قدما میشه، ایشون مثلا اومده ایشون رو توصیف فاضل کرده. لفظ فاضل، فاضل نمیتونه از الفاظ توصیق باشد. در الفاظ توصیق، الفاظ جر و تعدیل، اونجا نگاه بکنید، گفتن که فاضل نمیتونه از الفاظ چی باشه آقا؟ توصیق باشه. البته محدث نوری ایشون رو توصیق کرده که توصیق محدث نوری فایده ای نداره، ایشون از معاصرین هست. بله، نکته دیگه این که از کلام همون قاضی که امیر حسین باشد، سید مجاهد استظهار کرده که گفته ظاهر کلام امیر حسین این است که این کتاب به تواتر از امام رضا علیه السلام ثابت شده است. اتفاق فرمودید به تواتر، ایشون از کلام امیر حسین استظهار کرد که اون اولین کسی که این کتاب رو وجاد کرد او مدعی شده که این کتاب به تواتر از امام رضا علیه السلام رسیده. خب الان اینجا ما تواتر حاصل شد؟ نه، فقط استظهار سید مجاهد هست در مفاتیح الاصول از کلام امیر حسین، کسی که وجاده کرده این کتاب رو، او گفته که اون آقا از کلامش ظاهر میشد که این کتاب به تواتر از امام رضا علیه السلام رسیده. خب این نمیتونه در حکم متواتر باشه. بله، و اون وقت صاحب باز از بعضی از علما، صاحب الدرة المندومه سید مجاهد نقل کرده که ایشون این کتاب رو یافت، ایشون یعنی سید مجاهد از صاحب الدرة المندومه مؤلف این کتاب نقل کرده که اون آقا گفته که این کتاب در خزانه فقه رضوی در اون زمان یافت شده، در خزانه فقه رضا، در خزانه امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس، در اونجا یافت شده و به خط خود امام رضا علیه السلام هست. خیلی از علمای شیعه هم بهش حاشیه زدن. بعد ایشون این ادعا رو کرده، دارد که وجد هذا الکتاب، یعنی اون صاحب درة المنظومه گفته او خودش پیدا کرده این کتاب رو، فی ضمن الکتب الموقوفه علی الخزانة الرضویه نسخه منه، یکی از نسخه های این کتاب فقه الرضوی، کتب علیها ان الامام الثامن الضامن یعنی از امام رضا علیه السلام صنفه لمحمد ابن سکین، ایشون گفته صنفه لمحمد ابن سکین. این حرف آی خویی رو نقد میکنه، چون آی خویی گفته به علامه مجلسی اشکال کرده که شما اونی که گفتی احمد ابن سکین هست، اون مجهوله، اونی که توصیق دارد محمد ابن سکین هست. حالا اینجا این صاحب درة المنظومه گفته که در یکی از نسخه ها اومده که امام رضا علیه السلام او رو تصنیف کرده برای محمد ابن سکین، حالا یا تقاضا کرده از حضرت یا شاگردش بوده، بالاخره تصنیف کرده برای محمد ابن سکینی که ثقه هست. و اصل این کتاب در فقه رضوی نیست، این نسخه از اونه، اصلش در مکه هست به خط کوفی، به تاریخ سال، یعنی اون نوشته این خط در این تاریخ بوده، خود اون کسی که نوشته این رو به اصطلاح استنساخ کرده به این بله تاریخ 200 من الهجره، سال 200 هجری. اون وقت این رو کی گفته؟ صاحب ریاض العلماء میرزا عبدالله افندی از علمای شیعه و اجلا هست، ایشون این رو در همین کتاب ریاض العلماء این مطلب رو توضیح داده و گفته و آدرس دادیم اینجا. محدث مجلسی جور دیگه داره، محدث مجلسی میگه احمد ابن سکین جدی صاحب الرضا الامام الرضا علیه السلام که خوندیم دیروز عبارتش رو، بله از اون روایت کرده، ایشون اینجور نقل کرده. پس الان اختلاف شده، اونی که او گفته از محمد بن سکین اونجا داره، ایشون میگه که احمد بن سکین. این همین اختلاف خودش متردد میکنه این راوی از امام رضا علیه السلام را بین کی و کی بفرمایید، بین محمد بن سکین صدقه و بین خود. همین تردد کار رو خراب میکنه. نفس تو چطور اگر در سند یک روایتی مردد بود بین ثقه و غیر ثقه مجهول این از اعتبار میفته، این هم همینطور دیگه اعتبار فرمودید. بله خب، حالا این کتاب در مجموع من به شما عرض بکنم که چند وجه هست برای این ادله مثبتی. اولین این است که افرادی علمای استظهار کردن به قرائنی گفتن که قائل این کتاب امام معصومه، مصنف این کتاب امام معصومه علیه السلام، یا حالا تصنیف کرده انشاء کرده و محمد ابن سکین یا احمد ابن سکین نوشته. بعضی گفتن نه به خط خود امام علیه السلام هست. در هر حال این یک ادعا. خب این ادعا دلیل برش نیست. صرف این کالایی که ادعا کرد این خط از کجا میگی خطش؟ شما که 700 سال 800 سال بعد از امام رضا علیه السلام بودی، دلیل شما چیست که این خطش هست؟ نه توجه فرمودی. خب این مشکل، خود اون راوی هم که مردد میشه بین این و اون عرض کردیم مشکل میشه. وجه دوم چیه؟ بله وجه دوم معاصره هست. گفتن چون این تاریخش معاصر امام رضا میشه، سال 200. خب مگه صرف معاصره دلیل میشد؟ پدر صدوق ابن بابوی هم همون سال بوده، اسمش هم اسم امام رضا علیه السلام هست، علی ابن موسی است. خود امام رضا علیه السلام علی ابن موسی است. بله؟ چرا؟ هم حدود 200 بوده. ولی لذا فاصله نیست چندان. یک کمی شاید هم بله؟
280 300 قیمت قبلا
بوده. نه، در روایتی که بالای سر قبر علی ابن بابوی در قوم همینجا زده، مگه ندیدید که امام عسکری علیه السلام خطاب میکنه و علی ابن بابوی میگه شیخی و معتمدی. شیخی میگه، وقتی که میگه شیخی فقیهی معلومه که مسن بوده در اون زمان علی ابن بابوی، و علم متأخره چندان عمری نکردن. توجه فرمودید در همون حول و حوش میشه، یعنی در همون حول و حوش میشه. پس ایشون که امام حسن عسکری رو درک کرده و معروف هم هست بین فقها، نگاه بکنید که علی ابن بابوی علم متأخره رو درک کرده، مثلا امام حسن عسکری رو، پدر بزرگوارش رو، در چیزش نگاه بکنید، امام هادی رو. لذا اون معاصره حساب میشه دیگه. کتابی هم نوشته باشه، تصنیف کرده باشه امام رضا علیه السلام، فاصله ای به اون چندان چی آقا نداره دیگه. بله یعنی میشد در یک عصر باشن اینا.
چطور این شخص که پیر مرد بوده اون وقت از زمان امام زمان از سرگاه جنابه شیخ صدوق فرزند اینه، شیخ صدوق فرزند این ابن بابویه؟
بله دیگه.
چطور شیخ صدوق فرزند ابن بابوی به دعای صاحب العصر و این پیر مرد بوده این فرزند در پیری خدا بهش بده چیزیه؟
خب این نداره، بالاخره خدای تعالی این حکمتش هست. حالا سن چقدر بود؟
شیخ
صدوق
در قیمت کبرا دنیا آمده؟
نه
صدوق
نه بله بله بله
قبل از کلینی بود و بعد از کلینی.
بالاخره کسی بود که پدرش رو برای پدرش دعا کرده امام زمان السلام که به دعای حجه بوده. البته در اون روایت که من دیدم دارد امام حسن عسکری علیه السلام دعا کرده برای او، در اون زیلش دارد که خداوند سترزق و ولدن. توجه فرمودید در اون زیل همین که روی قبرش نوشته بود اونجا این بوده. حالا بین بعد امام حسن عسکری علیه السلام و امام حجت فاصله ای نیست، چون در همون زمان خب بالاخره شاید مثلا 20 سال 10 سال همین حدود فاصله هست، فاصله چندانی نیست. نه
باشه،
صدوق
بعد از کلینیه و
کلینی
هم
اواخر صدوق. بله علی ابن بابوی سلام، بعد این بابوی هست.
این پسرش خود زمانی اصلا با هم جور در نمیاد.
بله
زمانی جور در نمیاد که یه قیمت کبرا با این سال زیاد با
بعد فاصله ای نداره. عرض کردم دیگه، شما فرض کنید که امام هادی علیه السلام با امام عسکری و اول غیبت امام عسکری علیه السلام چقدر فاصله بوده مثلا؟ بله؟ 20 سال 20 سال فاصله بوده، 20 سال 25 سال، چون امام هادی عمری نداشته، خود امام حسن عسکری هم عمری نداشته. 25 سال فاصله بوده، فاصله نبود چندان، ولذا اینا معاصر حساب میشه، نزدیک هم حساب میشه. بله حالا عرض میکنم به شما، هنوز تمام نشده کلام. و دیگه این که اون کسی هم که راوی این کتاب اصلش، خود او هم البته توثیق ثابت نشد، مردده. این ادله مثبتی بوده. حالا ادله نافین رو ببینید. در ادله نافین بله، یکی این است که اگر چنانچه این کتاب امام علیه السلام بود، بر ائمه متأخره از امام رضا مخفی نمی شد، در بیانشون، در زبان، در کلماتشون، در اخبارشون، در آثارشون، در روایاتشون اشاره می شده. بعد از امام رضا، امام جواد علیه السلام، امام هادی، امام عسکری علیه السلام، چگونه ممکنه که کتابی رو امام علیه السلام تصنیف کرده باشه خودش و مورد اشاره فرزندان بزرگوارش اصلا چی آقا نباشه؟ اصلا این بعید به ذهن میاد. و تازه از اصحابی که داشتن امام رضا علیه السلام اصحابی داشته، فضل ابن شازان رو میدونید که چقدر، یعنی بزرگترین راوی که در اون دوره از امام روایت نوشته، کتاب از او اصلا نوشته، فضل ابن شازان دیگه، رساله فضل ابن شازان که امام علیه السلام ایشون گفته که من از نزد خودم نگفتم. راوی سوال میکنه که آیا این رساله ای که داری این رو خودت انشا کردی؟ فهمیدی از کلام رضا؟ این استنباط نفسک از کلام امام رضا این رو تعریف و تصنیف کردی؟ گفته نه، من چیکاره هستم که بخوام که در حلال و حرام خدا خودم تصنیف داشته باشم، انشایی داشته باشم. من القذت بالقذه، پا به پای حضرت او میگفت، مجلس به مجلس من مینوشتم. این تصریح کلامشونه در اون رساله. خب یه چنین کسی فضل ابن شازان که این چنین رساله بزرگی رو از حضرت نقل میکنه، به حال انبار نقل شده، در جای دیگه نقل شده در دوام روایی و تقدیر کردن این معتبره رو در جاهای مختلف سال به سال آورده. خب ایشون مثلا یا اصحاب دیگر امام رضا علیه السلام، بله، بزنطی، برقی، امثال زاده و رباطی که بعد اومدن، صدوق که یک کتابی رو مختص فقط برای اخبار امام رضا نوشته، اون اخبار رضا کتابی است که فقط اخبار امام رضا علیه السلام توشه، علاوه بر این که بقیه کتابهایی که هم دارد صدوق، بیشترین کسی که بیشتر از همه از امام رضا روایت نقل کرده خود صدوقه. ایشون هیچ اشاره‌ای به این کتاب تصنیف شده امام رضا علیه السلام چی آقا نداره. گفته شد که در مکه هست نسخه اصلیش. بله در مجموع، خب گفتن در خزانه رضویه بود دیگه، در خزانه رضویه بوده، منتهاش اصلش در مکه هست. در مجموع ما میخوام بگیم مگه سایر اصول و جوامعی که صدوق پیدا کرده و ازش خبر میده، مگه همه در ری بوده یا در نزد خودش بوده؟ جاهای دیگه میرفتن پیدا میکردن میگرفتن دیگه، مطلع بودن. این کتاب این عظمت با این قطر با این روایات زیاد بر همه اینها مخفی شده باشه، این دیگه خیلی بعید میکنه. اتفاق نفرمودید، این استبعاد جدیست. این یک وجهه. وجه دیگه این که تعابیری در این کتاب اومده مثل یروی، نروی، اروی، اینا همه تعابیریست که در لابلای این کتاب پره، در اثنای این روایات. بالاخره الان این کتاب شما نگاه بکنید چاپ شده حداقل 300 صفحه متجاوزه، در خلال این تعابیر زیاد اومده. اینا با اینکه خود امام تصنیف کرده باشه چی داره آقا؟ چون ائمه علیهم السلام عربی و نروی و اینا که نمیگن، در کلامشون نیست، روایت میکنم من. و در سایر روایات ما ندیدیم که حضرات معصومین چنین تعبیری داشته باشن، این مناسبت نداره. بعضی از تعابیر داره که خیلی غلوب آمیز هست، خیلی. اینم از ائمه علیهم السلام بعیده که مثل بعضی غلات که اونها دعویشون بوده به خاطر اون تضعیف هم شدن، در این کتاب مثلا هست. حالا این رو هم بعضی تضعیف گرفتن، حالا اونها رو باید دید که آیا چه مقدار هست این غلوب. چون اگر ما بعضی از کلمات خود ائمه علیهم السلام نگاه بکنیم، ممکن است که اونا هم غلو بکنیم. توجه فرمودید؟ بله. این وجه چندان نیست ولیکن در مجموع سند متصل ندارد. بزرگترین اشکال این هست که سند متصل ندارد. خب الان دست این آقای امیر حسین بوده و فرض کنید که پدر علامه مجلسی ازش گرفته. خب حالا این آقا از کی نقل میکنه؟ میگه داخل این نوشته محمد ابن سکین. کی نوشت این رو اصلا؟ سند متصلی نداره. توجه فرمودی؟ لذا این گیر اصلی اینه. بله. وجاده‌ای باشه که قرائن قطعی باشه تمام این قرائن مخدوشه.
این نسخه شناسی شما اصلا بهش چیز ندارید الان به راحتی اون علمهایی که
نسخه شناسی البته اگر چنانچه قلم امام رضا و خط امام رضا صلوات الله علیه اگر باشه وجود داشته باشه در مثلا یک کتابی در یک روایتی چیزی اون وقت بیان این نسخه شناسی رو بکنن و به قطع برسن اتفاق کلمه بکنن که این نسخه اصلی این کتاب این همونه. خب این حرف دیگر است. من از اولم گفتم خدمت شما دیگه در همین جلسه امروز عرض کردم تازه دیگه گفتم این اثبات نشده. این رو کسی نگفته ادعا نکرده. توجه فرمودید؟ فقط صرف ادعای ایشون هست. خب لذا در مجموع آقا مقتضای تحقیق چی هست؟ بله به کتاب‌های نسبت داده شده. چندین کتاب اسم برده شده که فقهای ما احتمال دادن که این فقه رضوی اون باشه. احتمال داده شده که این فقه رضوی کتاب‌های احتمال داده شده باشد که ما گفتیم اقرب الی واقع در میان این نسبت‌هایی که به کتاب‌های مختلف داده شده گفت اون کتابی گفت این کتاب اقرب الی واقع همین کتاب خود علی ابن موسی باوه قمی هست. اولا تشابه اسمی دارن علی ابن موسی علی ابن موسی و اون کتاب شرایع علی ابن موسی یعنی یک قول در میان فقهای ما این است که این کتاب همون کتاب شرایع هست. این قول رو ما اقرب الی واقع می‌دونیم. نمی‌خوام بگیم متعین است تا ثابت است تا نسبت نمیدیم همینا. میخوام بگم اقرب الی الواقع اینه. برای اینکه این کتابی بود که عند عواض النصوص بین علمای شیعه و فقهای شیعه مشهوره که مرجع بود و مرجع. چرا؟ چون اکتفا کرده بود فقط به نص کلمات ائمه با حذف اسناد و بدون اینکه از خودش البته تحلیلی داشته باشه. نه فقط نصوص را برده بوده. لذا وقتی که در یک مسئله فرعی نسلی پیدا نمی شد اصحاب دعبشون بود مراجعه می کردن به همین کتاب شرایع علی ابن باوه. لذا من المحتمل قویاً اون کتاب شرایع وجود نداره الان که ما ببینیم این همونه یا نه. ولی من المحتمل قویاً این همون کتاب شرایعی که اخبار دادن فقهای ما از وجود چنین کتابی برای علی ابن موسی.
اون شرایع اینقدر دستشون موجود بوده که این ایواز نوستش مراجعه می کردن خیلی بعیده یه دفعه مشغول بشون بعد
بس شما تایید میکنید ما رو به خاطر اینکه اجازه بدید تایید میکنید برای اینکه یه چنین کتابی که همه اصحاب به وجودش اذعان کردن اعتراف کردن که وجود داشت من المحتمل قویاً که این همون باشه.
نه این که یک دفعه این کتاب من که دست همون این دفعه 700 تا ناپدید میشه دیگه پیدا. این بعیده بعد میشه عوض میشه
اسم عوض نشده. اسم رو بله اسم رو بعدن گذاشتن تو اون رو اون کتاب که نوشته نبود از فقه رضوی که اسم رو بعدن گذاشتن. اسم در نا هیچ کس نگفته چنین اسمی در خود متن کتاب نوشته بوده اتفاق کردی هیچ احدی این اسم رو بعدن گذاشتن. خب ما هستیم و این نصوص اون کتاب شرایع ببینید وجودش قطعی است. اخبار از وجود اون کتاب قطعی است. خب وقتی که ما بدونیم این کتاب شرایع وجود داشته مؤلفش هم علی ابن موسی بوده
محکم بوده
بله بله
محکم بوده اونجا فهمید این کتاب مکی تألیف شده دیگه و این کتاب شرایع هم مکی تألیف شده دیگه.
نه تألیف نگفتیم شده که نه گفتیم نسخه از اون در مکه بوده ببینید آ خب این کتاب شرایع ثابت شده بود. خب ما میخوام بگیم یه کتابی که مسلم وجود داشت به نام علی ابن موسی، که مؤلف شدی ابن موسی بود، متنش هم خود متن نصوص بود، حالا تقدیر کرده جمع کرده، این اقرب هست نسبت به بقیه کتاب ها. نمیخوام بگیم متعینا، بله خودمونم میگیم اینا دلیل نمیشه، قبول داریم ما هم نوشتیم دلیل نمیشه، نمیخوام بگیم کتاب اونه، میخوام بگیم اقرب الالواقع در میان سایر کتاب هایی که اسم برده شده که این کتاب فقه رضوی اون کتاب باشه، این شرایع از بقیه چی هست؟ آقا اقرب الواقع هست، هم به خاطر اتحاد زمان معاصره، یعنی معاصرت نزدیکی زمان امام رضا و علی ابن باب بین، و هم به خاطر تشابه اسمی، و هم به خاطر اینکه بین اصحاب ثابته که این کتاب اختصار کرده به خود نص. نه میخوام بگی در این فرد این کتاب امام رضا نمیشه دیگه، مطلق نص میشه. بله رضا این اقرب الواقع هست،
بازم اعتبار نداره دیگه.
بله اما نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه میشد که این که این کتاب کتاب امام رضا علیه السلام باشد ثابت نمیشه و ادله نافی برای نفی کافیه و اصلا به هیچ وجه این ادله مثبتین قابل اثبات نیست، چون اشکالات عدیدهی تازه عرض کردیم وارد هست بر اینها و ادله نافی هم تقویت میکنه نفی رو، این کتاب اعتبار نداره. خب در مسئله ما بعد اجازه بدید، در مسئله ما خب نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه میشه که ما قول مشهور رو تربیت میکنیم. چرا؟ نه به خاطر اون دلیلی که گفته شده و اون دلیل جای تأمل داره و نمیشه اون رو پذیرفت که تأدیب منحصر باشد در ضرب معلم برای همه کس از بالغین، چون زوجه فرد نیست که بالغ است، سبیه نیست که، سبیه نیست که بالغه، این نه به خاطر این جهت نه. پس چی؟ به خاطر خود ظهور آیه شریفه. برای چی؟ برای اینکه ما در آیه شریفه اگر خاطرتون باشه ترتیب رو قائل شدیم، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. قبلا اثبات شد که این ترتیب بین ثلاثه چی آقا؟ از این آیه فهمیده میشه و مناسب قاعده معروف هم هست، مراتب نهی از منکر هم هست. وقتی که ترتیب رو قبول کردیم میدونی معنا چی میشه؟ معناش این میشه وقتی که در مورد زوجه ناشده نصیحت و وعظ و اینا هیچ فایده چی آقا؟ نداشت. یه چنین زنی رو شما تصور بکنید که هرچی این آقا نصیحت داشته کرده فایده نداشته برای او، اون وقت کنارگیری هم کرده از رخت خواب، هجرم انجام داده، بازم فایده نداشت. خب این یه مرتبه ای از لجاجت دیگه رسیده که بالاخره این ضربی که مناسب او هست همون ضرب مؤلم باید باشه که تأدیب بشه. توجه فرمودید؟ کسی که این مراحل درش طی شده و هیچ اثری نداشته، این بعید نیست که این حرف درست باشه. و البته میخوام بگم متفاهم عرفی این آیه اینه، اصلا متفاهم عرفی اینه که بگه اگه بعض اون نصیحت اثر نداشت، هجرم اثر نداشت، اون وقت میتونید بزنید. اون وقت میتونید بزنید، اینجا چه ضربی مناسب میشه؟ مؤلم میشه که تأثیر داشته باشه، ضربی تأثیر. این چنین کسی رو ضرب مؤلم بیشتر اثر دارد،
ضرب مؤلمی که به جنایت ختم شده.
البته به جنایت اگه ختم بشه یعنی چی؟ یعنی خون بیاره، یه مصداق جنایت، این یک کبود شده باشه، این یه مصداق جنایته، بشکنه جایی، معیوب بشه، نور چشم کم بشه، یا اختلال مغزی و روانی دکتر تشخیص بداد ایجاد شده، در همه اینجا اختلاف شده بین فقها که آیا ضامن هست یا خیر. جماعتی از فقها گفتن که ضامن نیست به خاطر اینکه شارع او رو امر به ضرب کرده، او مسئول. جماعتی گفتن نه ضامن هست به خاطر اینکه این امر منافات با زمان ندارد، امر عذاب رو برمی‌دارد، عذاب اخروی رو، حرمت رو برمی‌دارد. اگر این امر نبود تجویز نمی‌شد، برای او حرام بود که تعدی بکند بزند، ولی این امر چون در موضع توهم حضره چیکار بکنه آقا؟ حرمت رو برمی‌داره اما زمان رو منافات ندارد. عده‌ای هم مثل صحابه حدائق تفصیل دادن، گفتن نه بستگی به مراتب ضرب دارد. اگر ضرب به گونه شدید باشد که عادتا متوقع هست که خون بیاره، مثلا یه چوب رو بگیره بیفته جانش مثلا، بله خب البته این از یک مؤمن بعید چنین کارایی و خیلی هم کار زشت و قبیحیه. یا یک چیز خطرناکی رو توجه فرمودی، زن رو با این گونه آلات اسبابی انجام بده، یا زن ضعیف لاغره مریضه، این مرد سرش به سخت میخوره، یه پهلوانه، این بیاد با دست خودش این رو بزنه مثلا، توجه فرمودی. خب در این گونه مواردی که صاحب حدائق گفته که متوقع هست که او جایش بشکنه، خون بیاد، نور چشمش کم بشه، سرش بده، داریم دیگه کثیرا مبتلا به هست اینها که اختلال مغزی ایجاد بشه، هر جور بشه اینجا ضامن، چون تعدی کرده از اون امری که شارع بهش اجازه داده. شارع گفته که ضربا غیر مبرح، توجه فرمودید. ولی اگر پایین تر از این باشه، صدفتا اتفاق بیفته اینجا، اونجا دیگه ضامن چی آقا؟ نیست. به نظر ما مطلقا ضامن هست. اونا گفتن مثل ضرب سبی، چطور پدر اگر سبی رو بزنه ضامن نیست؟ عبارت آوردیم ملاحظه بکنید بکنید، ما گفتیم نه درست نیست. اولا در بحث سبی ما اثبات کردیم به اتفاق نص و فتوا که به هر معنی اگر به جنایت کشید ضامن پدر، با اینکه پدره، توجه فرمودید. با اینکه فرق داره بین زوجه و سبی، زوجه برای نفع خودش داره رو میزنه، برای اینکه حق خودش رو استنقاض بکنه داره میزنه، ولی اب پدر جد ولی وقتی که سبی رو تعدید میکنه برای نفع خودش نیست، برای اینکه او رو تربیت بکنه، نفعش به خود سبی برمیگرده. اونجا اولاست که ضامن نباشه، اونجا اولاست که چی آقا؟ ضامن نباشه. معذادک اتفاق نفع در زمانه، چطور اینجا ضامن نیست؟ تفسیر بذاریم. و اینکه تعدی کرده، خب قبول داریم تعدی موجب زمانه، ولی امر شارع هم مستلزم نفع زمان نیست. امر شارع اولا در موضع تفاهم حضره، خب یعنی جایزه. جایزه یعنی چی؟ یعنی اگر این تجویز رو شارع رخصت نمیداد، بر او حرام بوده رو بزنه، این حرمت رو برمیداره، اما منافات نداره که کسی رو ولایت بده برای یه کاری. اما اگر اتفاق افتاد، جنایتی افتاد، ضامن هم باشه. انسان خواب یه چیزی رو بشکنه ضامن هست، اصلا تکلیف شرط نیست در زمان، توجه فرمودی، اتفاق افتاده او ضامن باشه. پس بنابراین اون هم تجویز حرمت برمی داره، زمان منافات نداره، در مواردش و نظائرش ما داریم، و در مورد سبی هم که اولاست از این که زمان منتفی باشد بر اب، معذالک در بحث سبی اثبات کردیم اتفاق نص و فتوا که ضامن هست، معلم ضامن هست و دیگران. لذا اقوا این است که اگر هر گونه اتفاقی بیفته، چه ضرب شدید باشه چه ضرب خفیف باشه، مطلقا زوج ضامن هست. و السلام علیکم. یک نکته من در خاتمه فقط عرض بکنم به شما، در این طرح اجتهادی که برنامه که ابتدای سال خدمت همه دادیم، مراحل پنجگانه که باید یک فاضل محقق طی بکند انشاءالله تا به اون مطلب اجتهاد برسد رو بیان کردیم. شرایط مباحثه رو، یعنی این مباحثات باید چگونه انجام بشد که اون غرض حاصل بشد، مراحل تحقیق نوشتن جزوه تحقیقی و اجتهادی رو بیان کردیم، چند مرحله است، اونجا خوب توضیح داده شده که چند مرحله باید کار بکند شخص فاضل محقق، چند مرحله رو به طی بکند تا بتواند این جزوه رو به نحو مطلوب ارائه بدهد، یعنی بنویسد جزوه تحقیقی رو. اینا اموری است که در اونجا متذکر شدیم، و هر گونه سوالی و هر گونه اشکالی به ذهن شما بیاد، چون در طول این دو سه سال آقایون زیاد گفته بودن، همه اینها رو ما به مرور و مرور و مرور و تدریج ثبت کردیم، همه اینها رو در این جزوه چی آقا؟ آوردیم. هیچ سؤالی، هیچ اشکالی و ابهامی در ذهن شما خطور نمی کند در باره این کیفیت مباحثات، کیفیت تحقیقات، کیفیت ارائه جزوه، مراحل تحقیقات جزوه،
مگر این که با اونا رو در اینجا بیان کردیم. اینا رو مرحمت بفرمایید مطالعه بکنید. از این ماه به بعد به حول و قوه الهی میخوام که این رو اجرا بکنیم، چون این بعد مشورت زیادی و تأمل زیادی تدوین شده. و السلام علیکم و رحمت الله.
در مورد این فقه رضوی استنادش به امام رضا که متقی شد، بعد میگونه که خود علی ابن باب
اگر اثبات بشه که متقی